بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو تنبیهی که خواندیم در واقع مال مرحوم آقای محقق خراسانی بود. از حالا می رسیم تنبیهاتی که شیخ فرموده. تنبیه رابع، اولین تنبیه شیخ در فرائده. بنابراین آقایان اگر بخوان مطالعه کنند، در این تنبیه هم رسائل را مطالعه می کنید و هم کفایه را و هم کتابهای دیگر. استصحاب کلی چیست؟ اولا باید موضوع را معین کنیم، مراد از این کلی چیست؟ آقایان در علم منطق خوندن الکلی علا اقسام ثلاثه. کلی منطقی داریم، کلی طبیعی داریم و کلی عقلی داریم. مفهوم خود کلی کاف لام یا کلی، ما لا یمکن او فرض صدقهی علا کثیرین. اینه میگن کلی منطقی. خود مفهوم کلی کاف لام یا در مقابل جزئی، یمکن او فرض صدقهی علا کثیرین. ملا سعد تفتازانی در متن تهذیب میگد المفهوم ان امکن فرض صدقهی علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. پس هر موقع بگیم کلی منطقی، یعنی ما وضع له لفظ جزئی و ما وضع له لفظ کلی. و اما کلی طبیعی، مصادیق این کلی، بالاخره میگید ما لا یمکن او فرض صدقهی علا کثیرین، مصداقش مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفهوم بقر، تمام این مفاهیم را میگن کلی طبیعی. توجه فرمودی. بعد اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، هم مفهوم منطقی را با مفهوم طبیعی جمع کنیم، به مجموع میگن کلی عقلی. چرا میگن کلی عقلی؟ چون دومی در خارج هست، اما وقتی که با اولی زمیمه شد دیگه در خارج نیست. در خارج نمی شود انسانی باشد که فرض صدق علا کثیرین باشد، چون هرچه در خارج هست جزئیه. در خارج کلی محال است باشد، چون خارج تشخصه، تشخص با کلیت نمی سازه. پس این سه اصطلاح را معنا کردیم با کمال جسارت. مفهوم کاف لام یا، مفهوم جزئی، اینا را میگن کلی منطقی، جزئی منطقی، ما لا یمکنه. مصادیق اینها که صف کشیده اند، انسان، بقر، فرس، اسد، اینا را میگن طبیعی. اگر دوتا را به هم زمیمه کنیم میگن کلی عقلی. سوال می شود که چرا میگید عقلی؟ چون وسطی در خارج هست، شما انسانید، او انسانه. اما وقتی که انسان را مقید کنیم به مفهوم کلی، اون دیگه ممتنع است که در خارج باشد. لأن فی الخارج همه اش جزئیه، در خارج جزئیه. در خارج ما عرض کنم کلی به اون معنا نداری. و من هنا یعلم یک مناقشه، میگن کلی طبیعی در خارج هست به تعداد افراد. این اصلا عبارت غلط اندازه. کلی طبیعی از این طرف کلی، پس در خارج نمیتونه باشه. و چطور میگید الطبیعی موجود فی الخارج؟ به وجود افراده. این کلمه کلی عنوان مشیره، ذات و طبیعی مراده، یعنی ذات و طبیعی در خارج هست، نه اینکه طبیعی به قید کلیت، نه طبیعی به قید کلیت در خارج نیست، آنی که در خارج هست ذات و طبیعی. اگر بگن کلی طبیعی در خارج هست به وجود افراده، این کلی در اینجا عنوان مشیر یعنی ذات و طبیعی، و الا به قید طبیعی می شود کلی عقلی. اذا علمت هذه المقدمه، که این مقدمه نافعه، برگردیم به مسئله خودمون، استصحاب کلی. اگر میگیم استصحاب کلی، مراد از کلی کدومه؟ عقلی، منطقی یا طبیعی؟ وسطی طبیعی، همان انسانی که در خارج نشسته است. هر کدام از شماها یک انسان طبیعی هستی، مراد اون انسان خارجی است که مصداق انسان طبیعی است، البته با حذف، دنبالش بگو ابو طالب، با حذف مشخصات. و الا بگیم انسانی که الان در ضمن آقای همدانی در طبیعی، باید چه کنیم؟ تمام مشخصاتش را حذف کنیم، بکنیم چی؟ بکنیم ذات الانسان. پس اگر میگیم استصحاب کلی، یعنی استصحاب انسان طبیعی به حذف مشخصات، مشخصات را نادیده بگیریم، و الا برمیگردد به استصحاب فرد. زید را استصحاب کنی میشود استصحاب فرد، انسان را استصحاب کنی میشود استصحاب طبیعی. الهنا تبین دو سه مطلب. اولا کلی منقسم الى اقسام ثلاثه، منطقی، طبیعی، عقلی. دو، کلی منطقی مفهوم کلی، ما وضع له لفظ کلی، ما وضع له لفظ جزئی. کلی طبیعی کلیت قیدش ذات طبیعی، ذات الانسان به حذف مشخصات. کلی عقلی هر دو را با هم جمع کنیم، البته در خارج نیست، انسان به قید کلیت فقط در ذهن، در خارج نیست. مطلب سومی که گفتیم، ما که در اینجا استصحاب کلی میخونیم، نه کلی منطقی و نه کلی عقلی، بلکه انسان طبیعی. انسان طبیعی البته به حذف مشخصات، و الا با در نظر گرفتن مشخصات برمیگردد به استصحاب فرد. اذا علمت هذا فعلم ان الاستصحاب الکلی اقساما ثلاثه عند الشیخ والمحقق الخراسانی، اقساما اربعه عند السيد المحقق الخوئی قدس الله اسراره. اونها میگن سه قسمه، ایشون یه قسمی هم افزوده است. امروز بنا نداریم خیلی بریم مسائل دیگر، این چهار قسم را میخواهیم هضم کنیم با مثالهای فقهی. شیخ مثالهای فقهی نزده، اگرم زده کم، ما میخواهیم همه را با مثالهای فقهی پیش ببریم، در حقیقت یک نوع کاربردی باشیم. القسم الاول، اذا تحقق کلی، یعنی کلی طبیعی. هر موقع میگم کلی یعنی کلی طبیعی که کلیت قیدش نیست. اذا تحقق کلی فی ضمن فرد و شک فی بقائه، این قسم اوله، زیرش خط بکشیم. اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد و شکه فی بقائه، که زید زنده بود، زید در این منزل بود و زنده، زید در قم بود و زنده. دو جور میتونیم استصحاب کنیم. یک، گاهی وجود زید را استصحاب بکنیم، بگیم جناب زید صادق گذشته زنده بود، الان هم زنده هست. اینا میگن استصحاب فرد. یه موقع نه، میگم انسانی در این اتاق بود، انسانی در قم بود، اصل بقاء اون انسانه. به این میگن استصحاب کلی. پس این بستگی دارد که جناب عالی چه رقم استصحاب کنی. اگر با مشخصات استصحاب کنی میشود استصحاب فرد، اما اگر مشخصات را قیچی کنی فقط به انسانیت توجه کنی میگن استصحاب کلی طبیعی. کلمه کلی عنوان مشیر، یعنی ذات و طبیعی، نه به قید کلیت. این یک. دو، اذا تحقق الکلی، آرام آرام، اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین کونه قطعی الارتفاع او قطعی البقاء. زیرش خط میکشیم. اگر کلی در ضمن یه فردی شد، این مردد است. اگر پشه باشد، شیخ مثالش اینه، اگر پشه باشد، پشه یک باز زندگی نمی کنه. پشه کی داند که عمرش از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دگه است. مثنوی میگه پشه باشد قطعا نیست، اما اگر جناب فیل باشد 50-60 سال زندگی میکنه. شیخ مثالش اینه. خب جناب شیخ، این که به درد فقه میخوره، این را مثال فقهی بزن. من الان در این مورد میخوام 3 مثال بزنم. توجه میکنی؟ 3 مثال، تعلیمات اجتهاد ها. 3 مثال میخوام بزنم، شماها خودتون مرا کمک کنید. 1، اگر انسان، عرض کنم خدمتتون که از انسان بللی خارج شد، مردد بین کونه بولن او منگه، نمیدونه بول است یا منگه، شب است تشخیص نمیده، رفت قربتن الالله یک وضو گرفت، اینجا اگر اون بلل بول باشد حتما حدث منتفی شده، حدث. و اما اگر منی باشد اون حدث قطعا هست. من الان بخوام اینجا استصحاب کنم چه کنم؟ مستصحب من چیه؟ حدث. نباید بگم بول، نباید بگم منی، و بگم حدث. سابقا حدث بود، الانم هست. سابقا محدث بودم، حالا هم محدث هستم. امر دائر است بین قطعی الانتفاع و بین قطعی البقاء. امر دائر است بین بول و منی، ولی نمیدونم بر این که رفتم یه وضو گرفتم. اگر بول باشد الان پاکم، اما اگر منی باشد الان محدثم. استصحاب حدث. دفتر را بستی شما چرا؟ ها؟ باز کن دفتر را. بله بله، تمام نشد درس، خیلی اوائل درسه. خب، ولا تنظر الیه به چشم خشمی فانی من اقل البندگانی. مثل من کمتر علاقه من پیدا میکنه به تربیت. توجه کردی؟ ها، باز کن قلمم در بیار. احسن، قلم تونم در بیار. خب، عرض کردم خدمتتون که پس این یه مثال. اجازه میدید 2 مثال دیگر هم بزنیم. اگر حافظتون قویه حفظ کن. مثال اول چه بود؟ عرض کردم بللی خارج شد، مردد بین البول و المنی، رفت وضو گرفت، اگر حدث اصغر باشد ارتفع قطعا، حدث اکبر باشد بقیه قطعا. در اینجا هیچ کدوم را نمیشه استثاب کرد، نه حدث اصغر نه اکبر، جامع بینه ما که حدث استثاب میکنیم. ولکه مثال دوم، بنویسید الف این ب، الف ب. مثال دوم، اگر عکس کند چیکار کنه؟ برد قوس کند اما وضو نگیرد. باز این هم از این قبیله، اگر جنابت باشد قطع گل ارتفاع، اگر عرض کنم وضو باشد، اگر حدث اصغر باشد اینجا هم قطع گل ارتفاع. پس چطور من استصاب حدث میکنم؟ فکر کنید، آخه من میخوام مثال بزنم برای قطع گل ارتفاع و قطع گل بقا. در اینجا هم من میخوام استصاب حدث کنم، و حال اینکه آقایون در رسائل عملیه می نویسن اگر کسی حدث اصغر داشته باشه و اکبر برود قسل کند، حدث اصغر هم ازش مرتفع میشه، ولی در اینجا مرتفع نمیشه. چرا؟ ببینه آقا چی میفرمه؟ ببینم آقا چی میفرمایم. بله، عرض کنم من نشنیدم. فرقش اینه، اگر گفتن جنابت حدث اصغر را رفع میکنه، جنابت قطعی، اینجا جنابت قطعی نیست. مردد بین البول والمنی، مردد رفع قوس کند، اگر جنابت باشد رفع کرده، و اگر واقعا هم حدث اصغر را هم رفع کرده اما جنابت بودن مشکوکه، احتمال دارد این بول باشد، باید وضو بگیرد و لذا استصحاب حدث میکنه. پس هم در اصل و هم در عکس، اصل چه بود؟ وضو میگرفت غسل نمیکرد، استصحاب حدث. در اینجا هم چه کرد؟ غسل کرد، وضوع را گرفت، باز استصحاب حدث داره. چرا؟ چون جنابتش قطعی نیست. اگر قطعی بود بله مشکوکه، این قوس نمیتوند مغنی از وضوع باشد، استصحاب وضوع میکنه. دو، به الف به جیم، یه مثال سومی هم میزنه. دل میدید یا نه؟ ها با من هستی؟ توجه کردی؟ تعلیمات اجتهاد همینه. مثال سوم بزنیم، دو مثال شما بگید من کمی رفع خستگی کنم. دروغه ها، من خسته نیستم، توجه کردی؟ میخوام حواس شما رو جمع کنم. یک، اول وضوع گرفت غسل نکرد، دوم غسل کرد وضوع نگرفت، در هر دو استصحاب حدث جاریه. سوم، اگر وضوع گرفت احتمال میده غسل هم کرده باشه، غسل کردن محتمله، باز در اینجا استصحاب جامع میکند، میگد من سابقا محدث بودم حالا هم محدثم. پس فرق سه مثال روشن، در اولی توزع قطعا ولم یغتسل قطعا، در دومی اغتسل قطعا ولم یتوزع قطعا، سومی نه توزع قطعا، احتمال میده غسل هم کرده باشد، باز در اینجا استصحاب جامع میکند. نه اینکه مردد بین البول والمنی، چون مردده احتمال غسل کافی نیست، باید این آدم برود عمل به علم اجمالی کند، هم وضوع بگیرد و هم غسل کنه. در اولی وضوع میگیرد غسل نمی کنه، در دومی غسل میکند وضوع نمیگیرد، در سومی وضوع میگیرد غسل کردنش محتمله، در هر سه استصحاب حدث جاریه. و لذا میگن علم اجمالی به این که این بلد مردد بین البول بین البول والمنی، باید چه کند؟ جمع بین تکریفین کند، هم وضوء بگیرد و هم غسل کنه. تا اینجا تمّ الکلام و فی صورت ثانیه. آقا صبر کنید، جای اشکال نیست. حضرت شما یه اشکالی پریروز کردی، میخواستم برای آقایون بگم، اشکال خوبی بود. صبر کن در آخر درس لطف کنید شما. تا اینجا ما دو صورت رو گفتیم. گفتیم استصحاب الکلی اقسام ثلاثه عند الشیخ، اقسام اربعه عند الخوئی. الان دو قسم را خوندیم، قسم اول و قسم دوم. قسم اول تحقق الکلی فی ضمن فردن، انسان در ضمن زید. گفتیم هم استصحاب فرد میکنیم هم استصحاب کلی. دوم تحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین قطعی الارتفاع و قطعی البقا. شیخ مثال میزند بین بقا و فیل. ما سه مثال فقهی زدیم. بلدی هست دائر امره بین البول و المنی. در اولی بگو وضو میگیرد، در دومی غسل میکند، در سومی وضو میگیرد، غسل کردن محتمل، در هر سه استصحاب حدث میکند. باید جمع کند بین هر دو. چرا؟ لأن العلم الاجمالی منجز. القسم الثالث اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد، اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد قطعی الارتفاع، ولكن نحتمل وجود فرد آخر معه. اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد قطعی الارتفاع، ولكن نحتمل وجود فرد آخر معه. مثال شیخ مثال میزند در خانه زید بود. زید قطعا از خانه رفته بیرون، ولی ما احتمال میدیم همان موقعی که زید در خانه بود، امر هم در خانه بود. احتمال، این احتمال رکن استصحاب را درست میکنه. زید قطعی الارتفاع، امر مشکوک الحدوثه، اما جامعه بینهما متیقن مشکوکه. زید قطعی الارتفاع، در باز کرد و رفت. امر هم مشکوکه، احتماله، ولذا نه زید را میشه استصحاب کرد و نه امر را میشه استصحاب کرد. پس چه کنیم؟ جامع را بگیم سابقا در این خانه انسانی بود، الان در این خانه انسان هست. انگوش بذارم روی زید، زید پرید و رفت. انگوش بذارم روی امر، امر مشکوکه، اصلا نمیدونیم، احتمال بیدیم. ولذا استصحاب فرد جایز نیست. برمیگردیم استصحاب جامع میکنیم، میگیم سابقا در این خانه انسانی بود، الانم در این خانه انسان هست. عرض کنم مثال، مثال فقهی بزنیم. من یقین دارم خوابیدم، ولی احتمال میدم در حالت نوم هم جنوب شده باشم. احتمال نائم بودم، ولی احتمال جنابت هم در حال نوم میدهم. اما نوم، آقای همدانی بگو، اما نوم قطعی الارتفاع، اما جنابه مشکوک الحدوث. ولی من احتمال میدم کنار این نوم یه فرد دیگر جنابت. نه نوم را میتونم استصحاب کنم و نه جنابت را. اما نوم فقط اجل ارتفاع و اما جنابه فمشکوک الحدوث. جامع بینهما را استصحاب میکنم. من محدثم، الحدث باقین. پس باید چه کنم؟ باید برم غسل هم انجام دهم. مثال را دقت کنی، خوابیدم، احتمال میدم در عالم خواب هم جنب شده باشم، وضو گرفتم، این من غفلت کردم بگم وضو گرفتم، مع الوصف احتمال بقای حدث هست، چون احتمال جنابت در نوم میدهم که این جنابت جانشین نوم باشه، امر جانشین بکر زید باشه. در اینجا اما نوم فقط اجل ارتفاع وضو گرفتم، اما جنابه فمشکوک الحدوث، انگوش روی فردها نمیگذارم بلکه جامع بینه ما را استصحاب میکنم، سابقا محدث بودم حالا هم محدث، برخیزو غسل کن چون وضو گرفتم غسل هم بکنم. هذا هو القسم الثالث. البته شیخ قسم ثالث را هم دو سه قسمی کرده، اونا را بعد میگیم. و ها هنا قسم رابع، یادداشت کنید، القسم رابع. هم بفرمایید. خب و اجازه میفرمایید من بگم، عرض کردم خدمتتون که اون شاعر میگه که قد اصبح وجد سمعی الى مسمعی، باید یه مترجمی باشد. آقا چه فرموده؟ عرض کنم اونو میفرمایید یقین سابق مرتفعه. ببینم همینی میگید یقین سابق مرتفعه، اینه میگی؟ عرض کنم لطف کنه چشم، لطف کنه من حلاجی کنم. من خوابیدم، احتمال میدم در عالم خواب هم جنب شده باشم، برخواستم، وضو گرفتم، کدوم یقین از بین رفت؟ اون حدثی که در ضمن وضو از بین رفت، اما احتمال میدم این حدث در ضمن جنابت باقی باشه. پس این که میگید قطع جل ارتفاعه، در ضمن نوم قطع جل ارتفاع چون وضو گرفتم، اما حدثی که در ضمن جنابت باشد این قطع جل ارتفاع نیست. بله به یک معنا خود جنابت مشکوک الحدوثه، اما جامع بینهما احتمال بقا هست، و لذا علاوه بر وضو باید پاشم غسل هم بکنم. عرض کنم آقای همدانی، میدونی اینجا جای اشکانیست، اینجا میخوان تصویر کنیم، فعلا صورت سازی میکنیم، نقشه میکشیم، بعدن میخوام اینا را یک یک پیاده کنیم. الان میخواهیم مسلط بر صور چهارگانه بشیم، آماده بشیم، بعدن فردا خواهیم گفت عمل قسم الاول، عمل قسم ثانی، عمل قسم ثالث، همین را دونده دونه خواهیم گفت. مشت بسته به از مشت بازه، معلوم میشه پیش مطالعه نکردی، بعدن دانه دانه اینها یک یک میاد. الان میخواهیم جغرافیای بحث را روشن کنیم، نقشه را نشون بدیم، بعدن روی نقشه یک یک بحث کنیم. خب عمل قسم رابع، مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه یه قسمی هم افزوده. من این قسم را میگم، از شما بپرسم که فرقش با عرض کنم خدمتی که قسم سوم چیست، از شما سوال خواهم کرد. من البته قسم چهارم را میگم، شرح هم میدهم، بعدن به شما خواهم گفت. بفرمایید فرقه قسم چهارم با قسم سوم چه شد؟ ایشون میفرماید زید در خانه بود، ولی زید نمیدونیم شیخ است یا سید. زید برای ما روشن است. زید در خانه بود و یقین داشتیم در این خانه هم یه سیدی بود، یه قرشی بود. احتمال میدیم این قرشیت با زید قائم باشه، احتمال میدیم این قرشیت با عمر قائم باشه. زید از خانه پرید و رفت، زید از خانه پرید و رفت. من اینجا استصحاب انسان میتونم بکنم، چرا؟ به جهت اینکه سابقا در این خانه یقین به قرشی داشتم، الان شک دارم که قرشیت از بین رفته یا نرفته، یا استصحاب قرشی کنم یا استصحاب انسان. چرا؟ قرشیت تو احتمال داشت، احتمال این که قرشی همان زید باشه، احتمال این که نه، قرشی غیر از زید کسی دیگر باشه. من استصحاب قرشیت میکنم یا استصحاب انسان. مثال فقهی را من میزنم. اول بپرسم بگید فرق این قسم چهارم که ایشان مبتکر هست با سوم چه فرق میکنه؟ وحدت العلم فی الثالث و تعدد العلم فی الرابع. در این ارشاد ثانی نوشته ثانی غلط رابع. وحدت العلم فی الثالث، در سوم یه علم دارم. زید قطعا بود، احتمال میدادم همراه زید هم امر باشه، احتمال. ولی در اینجا ماشاءالله چیه؟ تعدد العلم. یقین دارم زید بود، یقین دارم سید هم در خانه بود، ولی احتمال میدهم این قرشی همان زید باشد یا غیر از زید باشد. ها هنا علمان و فی الثالث علم واحد. حالا من یه مثال فقهی بزنم. من فرض کنید زید یوم الخمیس جنوب شد، رفت محترم شد، رفت غسل کرد یوم الخمیس. روز جمعه هم در زیر جامعه خود اثر منی را دید، احتمال بیدد این اثر منی همان جنابت یوم الخمیس باشه یا خودش جنابت جدیدی باشد. میگد هنگامی که این منی از زید خارج شد، یقین به حدث پیدا کردم، یقین پیدا کردم پشت سر این منی جنابتی حاصل شده، ولی احتمال میدم همان جنابت قبلی باشد و احتمال میدم خودش جنابت مستقل. من میگم پشت سر این من محدث بودم، تا یقین پیدا نکنم که حدث مرتفعه استصحاب حدث میکنم، استصحاب حدث، بلکه استصحاب جنابت میکنم. این میشود قسم رابع. در اینجا دو علم دارم، یک علم الجنابه یوم الخمیس، دو الجنابه، دوباره بگید الجنابه هینا، الجنابه هینا خروج هذا المنی، خروج هذا المنی. من علم به جنابت دارم، علم دارم پشت سر این منی جنابتی واللهی حاصل شده. من استصحاب این جنابتی که قطعا میدونم پشت سر این منی بوده، البته احتمال میدم این جنابت همان خمیس باشد، احتمال میدم مستقل، مثل قرشی که احتمال میدم در ضمن زید باشد یا خودش مستقل. در اینجا من باید بروم علاوه بر غسل اول بگو غسل دیگر هم انجام دهم. الهنا تبین الاقسام الاربعه لاستصحاب الکلی. از اول بگیم ببینیم هممان حفظیم. یک اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد مشکوک البقا، هم می شود استصحاب کلی کرد، هم می شود استصحاب فرد کرد. دو اذا تحقق الکلی فی ضمن فرد مردد بین قطعی الانتفاع و قطعی البقا. شیخ مثال می زند بق و پشه. ما چند تا مثال زدیم؟ سه تا. چه بود؟ بدلی آمده مردد بین البول والمنی. سه صورت چه بود؟ گاهی وضو می گرفتم، اولی بود. در دومی غسل میکردم، در سومی وضو گرفته بودم، احتمال غسل میدادم. سوم نه، اذا تحقق الكل فی ضمن فرد ارتفع، ولی احتمال میدم همراه این زید فرد دیگری هم بوده، هم احتمال زید خانه بیرون کرده رفته، احتمال میدم همراهش عمرو بوده. نه زید را میشه استصحاب کرد نه عمرو را، ناچارم استصحاب انسانی کرد. مثال بزنید برای قسم سوم. چه مثالی زدیم؟ بله، آدمش نامه، احتمال بدهد موقع نوم جنابتی هم کرده باشه، جنوب هم شده باشه، وضو گرفت اما غسل نکرد، استصحاب حدث میکنه. چهارم، ایشون افزوده علم دارد تحقق کلی در ضمن فردی، در همان زمانم که احتمال بدهد این کلی در ضمن فرده، احتمال بدهد یک قرشی هم در خانه باشه و احتمال بدهد این قرشی فرد مستقل باشد یا همان فرد. ما نحن فی مثالش اینه، عرض کنم جروب شد یوم الخمیس، غسل کرد، جمعه هم منی را در لباس خود دید، میگد من بعد از خروج این منی جنوب بودم، باید یقین پیدا کنم که این جنابت مرتفع شده، هرچند محتمل است جنابت قبلی باشه یا جنابت جدید. فرقش چه شد؟ در سومی علم واحد، در اینجا علما. بقیه هنا کلیمتون، کلیمت چیه؟ مسقره. اون این است که گاهی از اوقات اثر بر فرد باره، استطاب کلی به درد نمیخوره. کجا اثر بر فرد باره؟ مثل عبور از مسجده یا مکس در مسجد، این بر حدث بار نیست، این بر جنابت باره. هزار بارم استصحاب حدث کنی این اثر مترتب نمیشه. کدوم اثر؟ حرمت المکس فی المسجد، حرمت العبور فی المسجد. در اینجا اثر بر فرد بار است به نام جنابت. بعد گاهی اثر بر جامع باره، حرمت و مس القرآنه، این بر محدث باره. حالا میخواد محدث، محدث اصغر یا اکبر. اذا علمنا این چهار قسم را، فردا برمیگردیم دونه دونه بحث میکنیم، اول قسم الاول، اول قسم الثانی، تا آخر انشاءالله تبارک و تعالی.